بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا وللسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفية سيوتي در مصطلح حديث رسيد مجلسه 51. بحث در مورد آداب المحدث هست. بيت 543 وأشرف العلوم علم الأثر فصحح النية ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا وحدث ورد للأرجح ناصحا وحث ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهلا. خب بحث در مورد آداب محدثه. محدث یعنی همون شیخ، آدابی که شیخ باید رعایت بکنه. بعد دیگه انشاءالله میاد در مورد آداب طالب حدیث که همون شاگرد باشه. و اشرف العلوم علم الاثری، و شریفترین علوم علم اثره یعنی علم حدیثه، چون که وصله آن به رسول الله صلی الله علیه و سلم و دفاع از آن چیزیه که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه، که این که فلان چیز مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته، این علم میاد روشن و واضح میکنه که اینجا این عبارت ساختگی قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. پس خدمت به احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم و علوم دیگر هم محتاجن به علم حدیث. فصحح النیت ثم طهری، پس نیت خود را تصحیح بکن. فصحح النیت، نیت را تصحیح بکن. انما الاعمال بالنیات، اعمال به نیت ها بستگی داره. نیتت از طلب حدیث چیه؟ آیا رضایت خداوند و پیشبرد دین اوست، یا اینکه شخص برای شهرت طلب میکنه، یا مثلا برای کسب درآمد؟ نیت مهمه. ثم تهری قلبا من الدنیا، سپس پاک بگردان قلبت را از دنیا، قلب را از دنیا پاک بگردان، یعنی اعراض کن از حطام دنیا، همانند پیامبران علیهم الصلاة والسلام که از دنیا روی گردان بودن، هدفشون رضایت الله عز و جل بود، هم غمشون آخرت بود، هم غمشون اصلاح امت بود. و پیامبران هم علیهم الصلاة و السلام در قبال تبلیغ مزدی رو از کسی نمیخواستن. پس از کالای ناچیز دنیا قلبت را پاک بگردان و زد حرصاً علی نشر الحدیث و بیفزا حرص خودت را بر نشر حدیث. حرص داشته باشی، اهتمام و توجه خاص داشته باشی به نشر حدیث، یعنی بعد از این که حدیث را گرفتی، علم کسب کردی، حالا متأهلی برای این کار. اما اگر هنوز متأهل و آماده نیستی، نه، اما منظور اینه که متأهلی، آماده ای، حالا نشر بکن حدیث را. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بلغوا عنی، برسانید از طرف من، و در روایت دیگر لیبلغ الشاهد منکم الغائب، اون کسی که حضور داره به اون کسی که غایبه برسونه. ثم من یحتج الى ما عنده حدث شیخ نو حدث، سپس کسی که احتیاج به او پیدا شد به آنچه که نزد اوست، یعنی احتیاج پیدا شد به آنچه که نزد اوست، حدیث میگه شیخ نو حدث. خب حدیث میگه به بزرگ سال باشه، او حدث یا تحت بلوغ باشه، به سن بلوغ نرسیده. پس وقتی که متأهل شد برای این کار و اگر نزد او حدیث هست، روایات داره، خب حالا میاد روایات رو نقل میکنه یا ادا میکنه به چه کسانی، فرق نداره، پیر باشه، شیخ نو حدث یا نه، هنوز نوجوان شخص، هر کسی تو مجلسشه، پیر و جوان، فرقی نداره، به همه میرسونه، هر کسی از او خواست و علمش را همینطوری کتمان نمی کنه. و رد للارجح ناصحا و حس، و رد می کنه، بر می گردانه برای را ارجح از خودش، ناصحا از جهت نصح، از جهت نصیحت، و حس و تشویق هم می کنه. یعنی اگر مثلا در شهرش کسی دیگر هست که حدیث نزد اوست و او راجحتر از اوست، بهتر از اوست، بالاتر از اوست درجهش، خب به طالب حدیث راهنمایی میکنه به سمت اون شیخ و حسادت به خرج نمیده، بلکه حث، تشویقم میکنه، تشویق میکنه. از جهت چی؟ ناصحن، از جهت نصیحت، چونکه در روایت داریم الدین و النصیحه، یعنی دین معظمش نصیحته. و در سایر علوم هم همینطور، کسی هست که از او راجح تره، مثلا طالبی میاد پیشش، فلان علم رو میخوام بخونم، او میفهمه که یه نفر دیگر هم تو همون شهر یا تو همون روستا یا تو همون محل کسی دیگری وجود داره که اون اگر این طالب پیش او بره بیشتر کسب میکنه علم، به نفعش بیشتره. پس اینجا دیگه حسادت نمیورزه و راهنمایی میکنه. اما اگر نه، چونکه اون شخص عالمه، عالمه، میفهمه که این طالب با این حالتی که در اون قرار داره، با صفات ویژگی که داره، میشناسه اونو و فلان علم رو میخواد بخونه، اگر پیش خودم بخونه بهتره، میدونه یعنی، یعنی میسنجه. اما نه، اگر میدونه که نه در این موقعیتی که او داره پیش فلانی بره بهتره براش، او را راهنمایی میکنه. چونکه حالات طالب علم فرق میکنه. یه طالب علمه که مثلا مبتدیه، الان کلی داریم میگیم حالا دیگه، یعنی بحث حدیث گذشتیم، یعنی کلی. خب یه نفر یه طالب علمه که تازه حالا وارد میخواد بشه به عرصه علم و دانش، خب میاد پیش یک شیخی میاد، خب اون شیخ میفهمه که این که الان تازه داره میخونه، اصلا نخونده. خب یه نفر، درسته یه نفری هست تو شهر خودمون که او علمش خیلی خیلی بالاتره از من، ولی این مبتدی نزد من باشه، من پیش من بهتری براش. خب اون فرق میکنه، اون باز نصیحت، الان باز خودش یک نوع نصحه، نه از روی حسادته، از روی اینکه این شاگرده بیشتر پیشرفت بکنه. اما مثلا میبینه یک شاگردی میاد که یک کتاب منتهی میخواد بخونه، خب او معروفتره نزدش، نزد او میان، مثلا نزد زید میان. خب زید میبینه این طالب علم با این حالتش، ویژگیش که داره، کتاب مثلا در همون علمی که میخواد بخونه کتاب منتهیه و قدرتش هم داره. خب حالا میدونه که فلانی هم تو همون منطقه هست، مثلا امر هست که این کتابی که او میخواد برای منتهیه و قدرت و کشش هم داره، نزد او بخونه، او بهتر توضیح میده و بیشتر یاد میگیره تا اینکه من به او آموزش بدم. خب پس زید اینجا میاد راهنمایی میکنه به اون طالب علم و تشویقش میکنه برو پرو فلانی، پیش من اومدی اونقدر نفع نمیبری تا اینکه پیش فلانی بری. حقیقت رو میگه، راهنمایی میکنه. بعد بیت 546 میگه ابن دقیق العید لا ترشد الى اعلا فی الاسناد اذا ما جهلا. ابن دقیق العید میگه لا ترشد، راهنمایی نکن بس به بالاتر در سند، یعنی در سند عالی، اذا ما جهلا، هرگاه که جاهله. یعنی الان طالب علمی اومد، خب نزد او حدیث نازله، خب میخواد اون طالب علم میخواد که سند بگیره، نزد او سند نازله، اما نزد امر سند عالی وجود داره. اما سند عالی که نزد امر وجود داره، امر فقط مجرد راویه، فقط بس، یعنی علم آگاهی نداره هیچ به حدیث، نه به اصول حدیث، نه به خود حدیث. اما خودش درسته که سند نازل نزدشه، اما او عالم و آگاه به حدیث و علوم اون، اصول اون. خب اینجا پس دیگه ابن دقیق ولید میگه راهنمایی نکن تو به، درسته سند عالی خوبه، اما سند عالی میخواد بگیره نزد اون شخص، اما اون شخص فقط مجرد راویه، مثلا یک عامیه، فقط روایت رو شنیده بس، دیگه چیزی بلند نیست. خب تا الان حدیث نازل بگیری از این عالمه بهتره، چون که یه چیزهایی بهت آموزش میده در مورد همین حدیث، احادیث، که به نفته، هم در اصولش هم در فروع. از همین جاست که امام احمد بن حنبل رحمه الله می اومد پیش امام شافعی رحمه الله. خب برخی تعجب میکردن، میگفتن خب نزد کسان دیگر سند عالی وجود داره، خب شما میاد پیش شافعی میای؟ خب İşin miyge ki sana de Ali eğer girem ne yumad hop sana de nazil girem miyad eğer föt bir şey az man sana de Ali sana de nazil girem miyad bilakhare hamun hadisi diye veli eğer Şafii az dünya bere Muhammed ibn İdris Şafii az dünya bere علمی که نزد اون هست دیگه گیرم نمیاد. بعد بیت 547 میگه و من یحدث و هناك اولا فلیس کرهن او خلاف الاولا. میگه و کسی که حدیث بگه بنشینه برای تحدیث و هناك اولا و در آنجاش اولاتر از او وجود داره. فلیس کرهن پس مکروه نیست و یا خلاف اول هم نیست. یعنی الان تو اون روستا یا تو اون شهر تو اون منطقه خب زید روایت نزد او هست خب میخواد حالا مجلس تحدیث راه بندازه مثلا تو مسجدی اما یه نفر بالاتر از او هم هست یه نفری هست توی همون منطقه که از او بالاتره خب حالا یعنی این مجار رو به او واگذار بکنه خودش در صدر مجلس تحدیث ننشینه یا میتونه بنشینه یعنی تا این فلان عالم که از او بالاتره هست او علم نرسونه به دیگران یا میتونه برسونه میگه میتونه برسونه و مکروه هم نیست خلاف اولا هم نیست جایزه یعنی بعد میگه هذا هو الارجح و الصواب عهد النبی حدث الصحابه میگه این همون قول راجح تره که اجازه داره و الصواب این قول صواب قول درسته چرا؟ چون که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب حدیث می گفتن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که بوده و فاضل هست مفضول که صحابه باشند باز حدیث گفتن و صحابه نگفتن که چرا ما حدیث رو بگیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که خود ایشان هستن پس ای فلانی تو برو پیش خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و همین که مثلا من میخوام این حدیث رو بگم از زبان مبارک خود رسول الله صلی الله علیه وسلم بشنو بلکه میگفتن و بعد از اون هم و فی الصحابه حدث الاتباع یکاد فیه ان یرى الاجماع و در عهد صحابه هم حدیث گفتن تابعین با وجودی که صحابه بودند بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله عنهم اجمعین که بودن و تابعین در میانشان بودن تابعین هم در مسند علم می نشستن یا تحدیث می نشستن علم می آموختن حدیث می آموختن روایت می کردن مانند مثلا سعید ابن جبیر رضی الله عنه که تابعینه از کبار تابعین هم هست خب اصحاب بودن اما ایشان به دیگران می آموخت یعنی بعد میگه یکاد و فیه ان یرى الاجماع یعنی نزدیکه که در آن اجماع نظر داده بشه یعنی دیگه همه اتفاق دارن نزدیکه که اجماع رخ بده که این هیچ مشکلی نیست تو این و تا حالا از همون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفت زمان اصحاب زمان تابعین تا امروز همینطور هست بدون انکاری داره انجام میگیره تا وقتی فاضل هست مفضول میاد علم رو منتشر میکنه بعد بیت 550 میگه و هو علی العین اذا من فردا فرد کفایت اذا تعددا و این یعنی تحدیث که بیاد حدیث رو بگه ادا بکنه علی العین فرد عین هرگاه که منفرد شد فرض کفایت نیز تعدد و فرض کفایه از هرگاه متعدد شدند. یعنی اگر فقط نزد خودش حدیث دیگه کسی دیگری نیست، خودش تحمل کرده دیگه کسی دیگری نیست، خب این فرد عین میشه براش، چون که دیگه کسی نیست که روایت نزدش باشه چنین روایتی، پس باید علم رو برسانه، اینجا فرد عین میشه و نمیتونه کتمان بکنه. اما اگر نه نزد چند نفره، خب دیگه فرض کفایه میشه، یه نفر ادا بکنه بقیه ادا هم نکنن مشکلی نیست، چون که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاخره به نسل بعدی رسانده شده، حالا از یک طریق باشه. البته اگر همه بگن خب باز بهتره، چون که هرچی تعدد طرق بیشتر تقویت میشه اون روایت و بهتره. اما داریم حرف میزنیم از این که اگر انجام حدیث بگه یا نگه آیا گناهکار میشه یا نه. پس اگر فقط نزد خودشه فرض کفایه است. همانند مثلا قاضی هم همینطور، ما در فقه میخونیم اگر هیچ کس نیست فقط او هست و به او گفتن، نمیتونه از زیر بار در بره، باید قضاوت رو قبول بکنه، فرض عین میشه. اما وقتی که چند نفر صلاحیت قاضی بودن رو دارن، خب دیگه فرض کفایه میشه، یه نفر که در مسند قضاوت نشست دیگه بقیه لازم نیست. و من علی الحدیث تخلیطا یخف لهرم او لعمن و ضعف کف. و کسی که بر حدیث تخلیطا یخف، ترسید از تخلیط، از اختلاط، لهرمن به خاطر پیری او لعمن یا به خاطر نابینایی و ضعف یا به خاطر ضعف حافظه، کف دست میکشه. خب حالا شخص حدیث رو حمل کرده و خب ادا میکنه، بعد به یک مرحله از زندگی میرسه، مثلا به پیری میرسه که دیگه حالا اختلاط داره، یا آلزایمر گرفته یا اینکه نابینا شده، بالاخره الان در مرحله از زندگیش که مانند قبل که حفظش خوب بود، دیگه اون حفظ نزدش پیدا نمیشه، ممکنه که اشتباه بکنه، فراموش بکنه، پس او بهتره که دیگه دست بکشه. اگه کسی نزد اومد بگه نه من الان وضعیتم اینطوره که دیگه نمیتونم حدیث بگم، هر کسی پیشش اومد هر شاگردی نمیگه، ماننده بودن خیلی از بزرگان حدیث بودن، حتی بزرگان حدیث بودن که مثلا به سن پیری میرسیدن خب آلزایمر میگرفتن، بودن یا در مرحله از زندگی قرار میگرفتن نابینا میشدن، بعد هم دست از تحدیث میکشیدن، هرچند هم سند عالی نزدشون بوده در اون دوره جوانیشون یا اون موقعی که به این عارضه مبتلا نشده بودن، حدیث رو میرسوندن، کسی میومده میگفتن، ادا میکردن، اما بعد از اون دیگه دست میکشن، مانند عبدالله ابن داوود خریبی، حتی یه نفر که یک طالب حدیثی نزدی اومد، بعد گفت که من حدیث نمیگم، اون اصرار کرد، اون هرچی گفت من نمیگم اصرار داشت، بعد گفت قرآن از حفظی، گفت آره، گفت که نه، گفت برو حفظ کن، رفت حفظ کرد، اومد دید که یعنی حفظ انجام داده، دوباره برگشت، بعد بهش گفت که خب با قرائات، قرائاتش از حفظی، یعنی میدونیم قرآن رو حفظ کردی با قرائات، گفت آره. البته اون موقع که گفت از حفظم، سوال ازش گرفت، تونست جواب بده از حفظ قرآن اونجایی که میخواست. خب گفت قرائات رو خوندی؟ گفت آره خوندم متقنم. خب سوال در مورد قرائات ازش کرد، فهمید، گفت که میراث بلدی؟ علم میراث. گفت آره، سوال ازش کرد فهمید. بعد گفت یعنی عزیزم، این عزیزم از خودم میگم، اگر من حدیث میگفتم به شما میگفتم 100%. یعنی من در مرحله هستم که اصلا نمیتونم حدیث بگم دیگه. اون شخص فهمید دیگه، رفت. یعنی امانت رو رعایت میکردن، میفهمیدن که حالا یعنی خریبی فهمیده بود که الان سنش به سنی رسیده که داره بعضی چیزا فراموش میکنه و ممکنه که اشتباه بگه حدیث و بعد از اون نقل بشه. بیت 552: و من اتا حدث ولو لم تنصلح نیته فانها سوف تصح، فقد روینا عن کبار جله ابا علینا العلم الا لله. میگه و من اتا حدث، کسی که اومد نزد تو اومد، حدث حدیث بگو، بگو حدیث رو تحمل کردی نزد حدیث، حالا ادا بکن، هر کسی اومد بهش بگو. ولو لم تنصلح نیته، اگرچه نیتش صالح نباشه، نیت خوبی نداشته باشه، نیتش خراب باشه، فانها سوف تصح، یعنی پس چون که بعد نیتش صحیح میشه. یعنی الان ممکنه شخص اومده دنبال طلب حدیث مثلا برای مشهور شدن، یعنی مثلا که من از 1000 شیخ حدیث شنیدم، پس پیش این میره، پیش اون میره، پیش این میره، که مثلا بگه که من سند دارم، صحیح بخاری سند دارم، صحیح مسلم سند دارم، هم برای افتخار میخواد، یعنی نیتش هنوز خوب نیست مثلا، یا برای به دست آوردن مال مثلا اگر وجود داره در آن، یا چیزهای دیگر. فقط روینا عن کبار جله، همانا روایت شده به ما از کبار، از علمای بزرگ، جله و عظیم، ابا علینا العلم الا لله، یعنی الا لله، یعنی ابا کرد بر ما علم مگر برای خدا. یعنی چون که ما میگه از بزرگان روایت به ما شده که گفتند که ما در اوایل طلب علم طلب می کردیم برای حطام ناچیز دنیا، اما بعد علم ما رو کشان، یعنی به سوی خداوند. یعنی چنین الفاظی از خیلی از علمای بزرگ، محدثین، فقها، اصولیون خیلی رسیده بهمون، از معمر، حبیب بن ابی ثابت، از امام غزالی، حسن بصری، سفیان ثوری رضی الله عنهم اجمعین، از همه اینها به ما رسیده که میگفتن ما طلب علم کردیم برای دنیا، اما یا بعضی میگفتن طلب کردیم حدیث را به غیر خدا، اما علم را سوق داد به سمت خدا. حتی عبدالله ابن مبارک رضی الله عنه هم میگه طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا، ما طلب علم کردیم برای دنیا، فدلنا على ترك الدنيا، اما علم ما را راهنمایی کرد برای ترک دنیا. یعنی چی؟ یعنی ما ابتداعا همه این اقوال، ابتداعا مثلا برای مشهور شدن، برای یا اینکه لقمه ای به دست بیاریم، مثل امام غزالی، باباش که وصیت میکنه، یک امام غزالی یعنی محمد غزالی و برادرش احمد غزالی، 2 تا بچه کوچک بودن، باباش وصیت میکنه به یک شخصی، یعنی اگر از دنیا رفتم یعنی اونها رو به سمت علم بکشونه تا اینکه عالم بشن. خب باباش از دنیا میره، اون شخص دیگه میبره اونها رو به مدرسه، چون که ابتداعا اون هم اهل علم بوده، ابتداعا خب از اونها به اونها رسیدگی میکرد، اما دید که دیگه نمیتونه، پول نداره، اهل علمه، پولی نزد اون نیست، نمیتونه اونها رو نزد خودش نگه داره، پس اونها رو فرستاد به مدرسه دینی که در اونجا بالاخره خورد و خوراکشون همش مجانیه. خب یعنی از طریق این وارد علم شدن. پس خیلی ها به خاطر همین وارد علمی شدن که یعنی خوراک مجانی مثلا گیرشون بیاد به علت فقر زیاد، و از همین طریق کم کم کم کم کتاب خوندن. امروزه هم بعضیا خیلی این کارو میکنن، مثلا که از خوابگاه استفاده میکنن، مثلا میخوان دانشگاه درس بخونن. یعنی خیلی این نیت رو دارن، حالا نه یه نفر دو نفر، یعنی زیادن، خیلی زیاد. اینا همه چیزایی که دیدیم، یعنی طرف دانشگاهه، مثلا دانشگاه میخواد بخونه، میاد میگه مدرسه دینی خورد و خوراکش و همه چیزش مجانیه، پس هم میام ثبت نام میکنم، از اون طرف دانشگاه رو ادامه میدم، چون که تو مدارس و اکثر این مدارس هایی که میان با دانشگاه رفتن و اینا مخالف که نیستن، یعنی دروسشون رو تنظیم میکنن. پس از همین طریق خوابگاه گیرشون میاد که برن دانشگاه، به جای اینکه بیان برن خوابگاه رو مثلا بگیرن باید اجاره خونه بدن، یعنی خیلی واسهشون گرون تمام میشه دیگه. و از اون طرف هم شاید هم تو همون مدرسه یه خیری چیز اومد، یه چیز هم بهشون داد، یعنی به طلاب داد رو ایدی چیزی مثلا. پس یعنی چنین میشه، اول طرف میاد به طرف علم، هدفش غیر اللهه، اما بعد میخونه میخونه میخونه و یعنی بار علمش که زیاد شد، حالا میفهمه که علم یعنی چی، به خاطر چی باید طلب بکنه و هدف از علم آموزی چیه. بعد یعنی به شرط همین که خوب بخونه، زیاد کتاب بخونه، تا اینکه بعد علم او رو سوق میده به سمت خداوند و بعد نیتش خوب میشه. خب دیگه بیت 554 میرسیم که باز آداب رو بیان میکنه، ادامه شه البته دیگه اگر بریم خیلی طولانی میشه. خب همینجا متوقف میشیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.